بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. بحث در آیه شریفی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بود، یعنی این بخش از آیه، شاید 7-8 بحث در ذیل آیه اینجا مطرح شد و نهایتا میرسیم به اون چه که به مناسبت اون این آیه را بحث مطرح کردیم و اون مفهوم هیلولت الله بین المرء و قلبه هست. با توجه به مجموعه نکاتی که در مفردات آیه و احیانا در نکات ترکیبی آیه عرض کردیم، میرسیم، یعنی با گذر از اونها میرسیم به مفهوم هیلوله. و قبل از اون که به احتمالاتی که در این آیه متصوره و مطرح است بپردازیم، دو مقدمه رو عرض میکنیم و بعد میرسیم به اونجا. یکی اقوالی است که مفسرین دارند که اقوال بسیار متعددیه در تفاسیر مختلفی که آمده. شاید بهتر از همه این در تفسیر زاد المسیر که در همین نرم افزار هم وجود داره، مال ابن جوزی است، در قرن ششم، از تفاسیر 4-5 جلد، تجدید چاپ هم در سالهای اخیر شده و در این نرم افزار هم هست، تفسیر زاد المسیر از ابن جوزی که از اهل سنت هم بوده، تفسیر جمع و جور و نسبتا خوبی هم هست و معمولا هم یک نوع دستبندی اقوال و وجوه در آیات هم داره. این دستبندی در به این جامعیت حالا به نحوی در تفسیر فخر آمده، در اینجا شاید هم جامعه تر آمده که من خلاصه متن اون را عرض میکنم. پس در این در تفسیر زاد المسیر ابن جوزی است در ذیل همین آیه شریفه که اینجور میفرماد که فیه عشرت و اقوال، میگه 10 قول در این ان الله یحول بین المرء و قلبه هست. به ترتیب این 10 قول را اینجوری آورده که من حالا خلاصش اونجا نوشتم. یک، این که معنای اول این است که یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین المؤمن و الکفر، مانع میشه از این که مؤمن به سمت کفر برود، که این را از ابن عباس نقل کرده و همینطور سعید ابن جبیر، و این یک معناست. البته بعضی، خب یک نکته‌ای داره که با چون بعدی مشترکه اونجا عرض میکنم. قول دوم که در این تفسیر از مجاهد و ابن انباری نقل کرده این است که یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین المؤمن و المعصیه و الاسیان و الکافر و طائه. اینجا خود شمول بیشتری داده در معنای آیه که هیلولت الله در معنای اول هیلوله خداوند بین مؤمن و کفر بود، اینجا بین مؤمن و مطلق معاصی است از یک طرف، و از طرف دیگه والکافر و طائع. این دوتا معنای اول و دومی است که اینجا آمده. این معنا در بسیاری از تفاسیر دیگر اهل سنت و احیانا غیر امامیه هم آمده. بعضی البته در این اشکال کردن که این نوعی درش جبره، ولی به نظر میاد که وجه حمله بر صحتی هم داره، توجیهی هم داره که هیچ یک از این دو تفسیر مستلزم جبر نباشه. در واقع این به اون هیلوله خداوند بین مؤمن و کفر یا بین مؤمن و معاصی، همون عرض شود که صیانت از مؤمن بعد از این که ایمان اختیاری داره، و این جزای اختیاری، جزایی که به صورت توفیقی است که خدا عاید او میکنه، و این هیلوله جبری میتونه نباشه. هیلوله ایست که اولا بر اساس اختیار خود شخصه و ثانیاً این هیلوله هم در حد جبر نمیرسه. بنابراین توجیه صحیح میتواند داشته باشه اگر از آیه بتوانیم این معنا را استفاده بکنیم، توجیهی هر دو قول میتواند داشته باشه که درش جبر نباشه و اون اضلال مذموم هم نباشه در اونجایی که میگه یحول بین الکافر و طائع، بلکه همون عذاب استدراجیه که در نتیجه انتخاب بد خودش هست. این دو قوله که قول اول را از ابن عباس و سعید ابن جبیر نقل کرده، قول دوم هم ضحاک و فرا هست. قول سوم یحول بین المرء و قلبه به معنای این که عرض شود که یحول بین الانسان و قلبه به معنای این که یترکه لا یعقل، عقل را و فهم را از اون میگیره، میرسه به درجه ای و مرحله ای که دیگه خدا قوای عقلانیش را از او سلب میکنه، حائل بین او و قلبش میشه، یعنی قوای عقلش را از او میگیره، که از مجاهد نقل شده. این معنای چهارمی که اینجا باز از نقل میکنه ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی ان الله قریب الی المرء لا یخفا علیه شیء، که حالا این خودش میشه دو تا معنا کرد، میشه در یک معنا باشه، ولی اینجا در یک معنا جمع کرده که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی خدا از هر چیزی به انسان نزدیک تره، حتی از خودش، که به نحوی مرحوم علامه هم این را میفرماند و این را میگیم چرا به این سمت رفته مرحوم علامه، این را بعد توضیحش را خواهیم عرض کرد، که از قتاده این نقش شده. قریبون الالمر لا یخفا علیه شی. معنای پنجم اینطور هست که یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین المرء و قلبه، فلا یستطیع ایمانا ولا کفرا الا باذنه. یحول بین المرء و قلبه یعنی این قلب او دست خداست و عرض شود که هر تحولی در او باید با اذن الهی باشه، که این هم باز به یک مفهوم غیر جبری قابل تفسیره و اینجور نیست که حتما ملازمه با یک جبر باشه. معنای ششم اینه که یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین المرء و هواه و خواسته او. اینجا داره و هواه که شاید یه معنای مذمومی در او باشه، شاید هم معنای مطلق باشه، یعنی خواسته های او. معنای هفتم هم قریب به همینه، این از ابن قتیبه نقل شده، یحول بین المرء و قلبه در معنای ششم یعنی بین المرء و هواه، و در معنای هفتم بین المرء و ما یتمنا من طول العمر و سایر اموری که حالا تمنیات شخصه، که حالا این دوتا خیلی به هم نزدیکه، ممکن اون قبلی هواهای عاجل و اکنونش باشه، اون تمنیات آینده باشه، تمنیاتش هست که احیاناً هم معلومه که نمیشه، ولی بالاخره آرزوهایی که داره خیلی به هم نزدیکه، با این تفاوتی که عرض کردم، اون هوا امر عاجل و یا میسری است که چیز غیر میسر نیست، ولی اینجا تمنیاته که مستقبله و احیانا هم غیر قابل حصوله. معنای هشتم یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بینه و بین روحه بالموت، یعنی او رو میمیراند. معنای نهم یحول بین المرء و قلبه، یعنی به علمه فلا یضمر شیئا و الا وهو عالم به. یحول بین المرء و قلبه یعنی با علم خودش بین او و قلبش فاصله میشه، یعنی آگاه به همه اون چیزهایی است، یعنی میخواد بگه اونقدر نزدیکه که آگاهی او شمول داره به هر چه در قلب اوست. در همینجا همین معنای نهم رو بعضی اینجور تعبیر دیگری دارن که با حالا اون تعبیر رو بذارم آخر. معنای دهمی که در اینجا آمده یحول بین المرء و قلبه، یعنی یحول بین ما یوقعه فی قلبه من خوف او امن فیأمن بعد خوفه. یحول بین المرء و قلبه یعنی ابتدا یک خوفی آمده یا از شود که غمی آمده یا چیز دیگری آمده، بعد خدا اون را زایل میکنه، که این در مواقع جنگ و چیزهای اینجوری است که ابتدا ممکنه رعبی ایجاد بشه، بعد خدا به اون شخص یا اشخاص تومعنی نمیده. اینا مجموعه است که حالا نقل دیگه، اینها خوب جمع کرده در این تفسیر زاد المسیر مجموع این اقوال. بر اینها می شود افزود یک مفهوم معنای دیگری که این مثلا در تفاسیری آمده از جمله در همین انوار و تنزیل که در همین در مفزارم هست، اونجا داره که این در واقع میشه بگیم حالا یا نوعی تفسیر همون ادامه تفسیر نهمه، یا اینکه یک نوع وجه به احتمال یازدهمی است که میشه بر اینها افزود. یازدهمیش اینجور میشه: تنبیهون علی انه مطلع علی مکنونات الانسان مما عسى ان یغفل عنه صاحبه. خدا بر مکنونات انسان آگاه است از اون مکنوناتی که عسى ان یغفل عنه صاحبه، که احیانا خود شخص از اون آگاه نیست، که این نزدیک میشه به همون چیزی که حالا در حوزه ضمیر ناخودآگاه و مکنونات مورد غفلت خود انسان میاد. این هم چیزیست که عرض شود که در اینجا آمده. تقریبا حالا این 11 تا 12 تا تعبیریست که عمدش در اونجا جمع شده و اومده. سایر تفاسیرم که ببینید تقریبا هرچه گفتن در حول یکی از همینها یا یکی دو تا سه تا از اینها دور میزنه و شاید بشه بگیم خیلی دیگه نکته جدیدی جز حالا یه تحلیلی که مقدار دقیق تر مرحوم علامه داره، اونم به یکی از همین وجوه بر میگرده، منطقه به همون قریبون الالمر که احتمال چهارم بود، منطقه با یک بیان فلسفی که مرحوم علامه داره. تقریبا حالا اون چی که حالا بخشش رو همینجور مراجعه کردیم، بعضیش هم بخش زیادش هم تو این نرم افزار که ملاحظه بکنید همین هاست که در زاد المسیر حالا نسبتاً اینا رو جمع و جور کرده و یکی دو تا هم که اضافه کردیم مورد 11 12 تا تعبیری است که به عنوان تفسیر یا احیانا حالا بعضیش هم بیان تطبیقی داره اینجا آمده. این یک حالا نگاهی اجمالی به اون چه که در تفاسیر در بیان مقصود از این آیه شریفه آمده، که تقریبا میشه بگیم 11 یا 12 تا بیان در تفسیر این آیه آمده. تفسیر هم که الان میگیم طبعا یه خود معنای عام داره، بعضیش حالت تطبیق داره، احیانا نمیخواد بگه همین است لا غیر، ولی به هر حال این مجموعه احتمالاتی است که وجود داره، حالا یا به نحو تفسیر یا تطبیق یا و به نحوی که غیر عرض شود که قابل جمع نیستند. این یک نگاه کلی به تفاسیر در مفهوم این حیلولت الله بین المرء و نفسه. یک مقدمه دیگری هم که اینجا قبل از اون تحلیل و یک دستبندی جدید باید عرض بکنیم، دو دست روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه وارد شده که اون روایات در حقیقت دامنه بحث را توسعه میده. گویا اون در اون روایات عرض شود که یک دسته از اون روایات برمیگرده به یکی از این اقوال که بعد خواهیم گفت، یک دستش هم گویا غیر از این 11 تا تعبیری که ما داشتیم یک تفسیر یا تعبیر یا تطبیق جدیدی به عنوان 12 محور میتونه به حساب بیاد. اما اون طایفه اول که به یکی از همین اقوال یا تفاسیر برمیگرده، روایاتی است که از اهل سنت نقل شده، در روایات عام خاصه نیست، در دارالمنصور آمده ذیل همین آیه که مرفوع هم هست و داره که در اونجا حالا از یکی از من از در دارالمنصور از یکی از منابع مجامع روای اهل سنت نقل میکنه که اون را حالا من اینجا ننوشتم، ولی اونجا داره که از یکی از منابع که حالا صحیح مثلا مسلمه یا سننه نمیدونم یکی از این هاست دیگه، حالا داره که و روی ان الله یحول بین المؤمن والکفر والکافر والایمان. این یکی دو روایت در اینجا نقل شده به صورت مرفوعه یا مرسله از پیامبر بزرگوار اسلام در مجامع روایی عامه، که این در واقع این روایت مؤید همون قول اول و احیانا دومه، بیشتر منطبق بر همون قول اولی است که در تفسیر زاد المسیر آمده بود. این یک طایفه که خب طبعا حالا اینا مرسله است، در خود عامه هم به عنوان روایت مرفوع و مرسله تلقی میشه و اگر هم بود رواتش خب طبعا ما تفاوت مبنا هم داریم دیگه، ولی این به طور کلی مرفوع و مرسل است، ولی با اون قول اول منطبق. و اما طایفه دوم که می شود، این طایفه را بگیم یک وجه دوازدهمی در این بحث به شمار میاد، دو روایتی است که از خاصه نقل شده که این دو روایت ذیل همین آیه در دارالمنثور نقل شده که فکر میکنم از خصال و معانی الاخبار و اینها هم نقل شده، در همون دارالمنثور منبعش هم داره، منتها سند رو من اینجا عرض میکنم. روایت اینه که احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم فی قول الله عز وجل واعلم ان الله يحول بین المرء و قلبه نقل میکنه که عرض شود که اینجور امام فرمودن، قاله هم داره که تعیین نشده که کدام از ائمه است، ولی تناسب نقل هشام و اینها اینه که معمولا این را حمل میکنن بر نقل از معصوم، که حضرت اینجور فرمودن که مفهوم آیه اینه که یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، مانع میشه از این که فطرت و وجدان او در اعماق وجودش منحرف بشه، حتی خطا هم که میکنه اگر به خود برگردد فطرت و وجدان او میگه خطا کردن، نمیگذاره که اون راهنمای عقل و وجدان و ارشاد فطرت در وجود کسی خاموش بشه، در و همونم حجت بر شخص دیگه. در هر حال ارشاد که یعلم ما توسوس به نفسو، یعنی اگر در هر حال ولو اینکه یحسبون انهم یحسنون صنعا باشه که در حد یک تخیلاته، اما اگر برگرده اون چراغ درونی به اون میگه که اینی که انجام داده حقه، باطله، نمیگه این باطل حقه. یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، این یک روایته. روایت دوم هم همینه، منتهی کمی بازتر شده. اونجا هم داره ان ابن باوه ان محمد ابن حسن، حسن ابن احمد ابن ولید، ان محمد ابن الحسن الصفار و سعد ابن عبدالله، ان ایوب ابن نوح، ان ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم فی قول الله عز و جل و علمو، که اونجا هم باز داره که قال فرمودند، که حالا تعیین امام نشده، بین الباقرین و صادقین مثلا مردده. فرمود اینجوره که یشتهی سمعه و بصره و یده و لسانه و قلبه ان هو غشی شیئا مما یشتهی، چیزی را میل او به سمتی میره، یکی از تمایلات او به سمت یک گناهی میرود و اگر هم مرتکب اون بشه لا یعتیه الا و قلبه منکرون، لا یقبل الذی یعتی یعرف ان الحق غیره، علی رغم این که تمایل او را به سمت یک معصیت سوق داد، اما در همون حال هم یعتیه لا یعتیه الا و قلبه منکرون، لا یقبل الذی یعتی یعرف ان الحق غیره، که این تفصیل بیشتری از اون هست. این دوتا روایت در اون روایات طایفه اول از عامه بود، این دو روایت در دارالمنثوره و روایات از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هست، که ملاحظه میکنید بعید نیست که چون راوی این دوتا هشام بن سالمه و اون امام هم مشخص نکرده، احتمال وحدتش داره، وحدت دو روایت هم محتمله، مضمونم که یکیست، گویا مثلا یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، این بوده و اونم توضیحی است که ادامه داده شده. ممکنه یک روایت باشه، ممکنه هم هست دوتا باشه. اگر امام در اینجا یکی بود، چون مضمون خیلی به هم نزدیکه، عبارات هم به هم نزدیکه، یکی بازتره یکی جمع و جورتره، احتمال وحدتش خیلی قوی بود. ولی اون چه که مانع میشه که مطمئنن به وحدتش قائل بشیم اینه که اون امامی که ازش روایت میکنه هشام مشخص نشده. در هر حال حالا این یک یا دو روایت باشه، سندها معتبره، هم سند اولی معتبره هم سند دوم دیگه کاملا معتبره و رواتش همه توثیق خاص دارن و بی اشکاله. خب این رو میشه در واقع ما حالا بگیم که یک نوع تعبیر یا تفسیر یا تطبیقی هست که به عنوان دوازدهمین تعبیر میشه اینجا به حساب آورد. یحول بین المرء و قلبه، یعنی عرض شود که به نوعی صیانت از قلب او میکنه، از اون آگاهی عمیق قلبی او عرض شود که صیانت میکنه، گویا مانع میشه از این که انحرافی و اعوجاجی در عمق اون دریافت های فطری او حاصل بشه. یحول بین المرء و قلبه یعنی مانع میشه که تصرفی و تغییری در عرض شود عمق قلب او ایجاد بشه، که البته اگر ما باشیم و ظاهر آیه شد نتوانیم به این سادگی به این معنا برسیم، حالا بعد توضیح خواهیم داد. این مقدماتی بود که حالا در فکر میکنم دهمین بحث یا دوازدهمین بحث میشه از مباحث ما، که تمرکز بحث روی همون مفهوم هیلوله است. این نگاهی به اقوال مفسرین بود که ملاحظه کردید در 11 تا بود، و این هم دو طایفه روایات که در اینجا هست. خب حالا ما هم بایستی ببینیم که این مجموعه اقوال طوریست که قسیم همن، مقابل همن، نمیشه جمع کرد یا میشود جمع کرد، و اینکه آیا همه اینها میتواند در درون آیه به لحاظ مفهومی قرار بگیره و این گنجایش در این هست که همه اینا رو بگیره، یا اینکه نه همه رو نمیتونه بگیره و بعضی را و تعدادی رو میگیره. خب این بحث ها و تعیین این احتمالات برمیگرده به خب یک عرض شود که مقدمات دیگری در خود بحث مرء و قلب و اینها که بخشی از نکاتش رو قبلا گفتیم، یه مقدارم الان باید بگیم تا ببینیم بر اساس اونها چه احتمالاتی اینجا متصوره و آیا اصلا هیچ ربطی با بحث اون ناخودآگاه انسان و شمول علم الهی نسبت به حتی ناخودآگاه انسان اونها داره نداره. خب در آیه اول چنین شمولی در آیه بود، گرچه گفتیم اثبات یک ناخودآگاه به اون مفاهیمی که در تئوری‌های امروزه نمی‌کنه، اما به نحوی فی الجمله یک ناخودآگاه و عالم مخفی تر از سر رو بیان میکرد. حالا ببینیم حالا در حد همون فل جمله در این آیه میشود چیزی رو پیدا کرد یا نه. خب ببینید ما علاوه بر نکات قبلی که راجع به کلمه مرء و قلب گفتیم، دو تا جمله دیگه هم راجع به این دو تا بحثی که در مقدمات داشتیم عرض بکنیم. یکی این که مرء میتواند همین معنای اطلاقیش رو داشته باشه که شامل مؤمن و کافر رو همه اینها میشود، میشود هم مرء به معنای مؤمن باشه یا کافر باشه، یعنی انسان خاصی باشه یا تیپ خاصی باشه. این دو احتمال درش هست و البته ظاهرش هم خیلی واضحه که مرء که میگیم اینجا اون تیپ خاص مقصود نیست، به لحاظ ظاهر اطلاق داره بین المرء و قلبه، یعنی انسان به ما هو انسان. این نکته در مرء که اون وقت نگفتیم، حالا باز باید بهش توجه داشت که اطلاقش اقتضا میکنه یعنی طبیعت انسان، نه تیپ‌های خاص و مقید به قیود خاص. و عرض شود که نکته دیگر هم اینه که در مرء میشود بگیم مقصود از مرء در اینجا انسان که میگیم یعنی مجموعه روح و بدن، میشودم بگیم نه اینجا مقصود همون جان آدمی است، چون اون اساس کاره و بدن در اینجا یک جنبه تطفلی و عارضی داره و مقصود به ذات همون جانه و روح انسانه. این دوتا بحث در مرء که در بحث اول سوال اینه که مرء مطلقه یا مرء خاصی، یعنی مؤمنه یا کافره، که در بعضی از این 12 تا قول مرء آمده بود شده بود مؤمن یا کافر. خب این یک بحثه که ظاهر اطلاقیش اینه که مرء یعنی انسان، به ما و به انسان. در بحث دوم هم که مرء شامل مقصود کلیت انسانه، یعنی به ما له من البدن و روح، یا اینکه نه همونیست که نه انسانیت انسان به اوست که همون جان او باشه، اینجا هم به نظر میاد با ظهور قصه همینه که مرء که میگیم یعنی کلیت این انسان که حالا همه اجزا و ابعاد و قوا و نفس و بدن و همه اینا رو میگیره. این دوتا احتمال در مرئه که در هر دو ظهورات و اصول لفظی تعیین تکلیف میکنه و مشکلی نیست، ظاهرش اینه. هم بله بله نه اتفاقا از شبت که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم و علمو، اون خطاب به مؤمنه، توجه کردی؟ خطاب به مؤمنه، اون بحثی نیست. ولی این که شما چه امری را بدانید، این تعیین اون نمی کنه. بدانید که خدا بین مرء و قلبش فاصله میندازه، اما این که به خاطر اینکه خطاب به مؤمنه پس مقصود از مرء مؤمنه، این تعیین چی نمیکنه، قرینیتی برای این نداره. یعنی در واقع میگه متوجه این باشید که این قانون بر انسان حاکمه که خدا یحول بین المرء و قلبه، چنین قرینیتی که بیاد مقید اون باشه نه، در این حد نیست، به نظر نمیاد. حالا ببینید، ما این تا اینجا البته ممکنه الان قرینه بعد ببینیم پیدا میشه نمیشه، ولی تا اینجا الان ظهورات اولی اینه. اجازه بدید قلبم رو من بگم بعد فرمایش شما رو مجددا میشم. در قلب هم که میاییم، عرض شود که دو سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که مقصود از قلب در اینجا همون جان آدمی باشه، همون نفس باشه. بما له من القوى، قوای عرض شود که فکری و تمایلی و اراده و قوه عامله و مجموعه این قوایی که در نفس وجود داره. چون این یک معناست که در واقع بین المرء و قلبه، در واقع قلب در اینجا مقصود یعنی جان آدمی. بما له من القوى، جمیع قوا، یک احتماله. یک احتمال هم این است که قلب در اینجا مقصود قوای خاصه ای از جان آدمی باشه، نه همه قوا، که بیشتر حالا در قرآن هم اون قوایی که این قلب درش به کار میره اون قوه عاقله و قوه عرصبت که مایله و تمایلات و امیال انسانه، بیشتر مثلا در این دوتا قوه، یعنی بخشی از قوای نفس بگه دیگه، حالا کار به قوه مثلا محرکه و قوه نمیدونم اراده و چیزهای دیگه نباشه. چون بیشتر در قرآن قلوبون یعقلون بهاست، یا اون احوال تمایلی که در نفسه به قلب خیلی جاها نسبت داده شده. این هم یک احتماله که در واقع جمیع القوا نباشه، که کل جان باشه و همه روح به ماله نفس به ماله من القوا باشد، بلکه بخشی از قوای جان آدمی باشه. حالا مشخصا دیگه قدر متیقنش این دوتاست، نه همه قوا. اینم دو احتمال، دو احتمالیه که در اینجا متصور. احتمال دوم، احتمال سوم اینه که قلب که میگیم عرض شود که خود نفس یا قوای ذاتی نفس نباشه، بلکه اعمال و کارکردهای قلب باشه، تجلیات قلب باشه، کارکردها اعمال و احوال قلب باشه. عرض شود که مثل همون اون عرض شود که اون چه که از قلب ناشی می شود، مثل همون مثلا اطاعت، اسیان، نمیدونم، عرض شود که تمنیات، چیزایی که در چندین قول بود دیگه، که بین المرء و قلبه، یعنی بین اون بروزهای قلب، تجلیات قلب و عرض شود کارکردهای قلب، که اینم وقت خودش مبنای چند احتمال در اینجا میشه. بنابراین در قلب هم در حقیقت از شبت که حداقل، حالا ممکنه چیزهای دیگه هم بعد بشه، حالا تا اونجایی که الان من نوشتم، چون نکاتی در مسیر بازی چیزهایی به ذهنم میاد که حالا ممکنه بعد اضافه بکنم، ولی این سه تا احتمال هم در اینجا هست. خب بله، اون میشه هم احتمال دوم دیگه، یعنی تمامی نفس نیست، بخشی از قوای نفسه که حالا مشخصا قدر متیقنش همون قوه عاقله است و احیانا حالا قوای تمایلی که در انسانه، نه همه قوایی که در انسانه. سوم هم همون کارکردها و بروزهای قلبه، تجلیات قلبه. خب عرض شود که این هم در اینجا، این که معنای سوم بخوایم بگیریم، این یک نوع تجوز و عرض شود که قرینه میخواد، ولی بین معنای اول و دوم هر دو نوع کاربرد در قرآن هست، خیلی تعیین نهاییش واضح نیست در اینجا و قرینه خیلی روشن نهایی حداقل من پیدا نکردم برای اینکه کدام را بگیم تا در خود این قلبه. حالا ببینید اینم این دو مرحله که مرء و قلب را با هم بسنجیم، بعد میایم عرض شود که یک نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم و اون نکته اینه که اگر دو تا رویکرد کلی در این آیه عرض شود که وجود داره که اینجا سرنوشت بحث را تعیین میکنه، یک رویکرد اینه که مرء و قلب در اینجا در واقع مرء و قلب اینجا یکی باشه، این یک فرضه، اون وقت یعنی اینجوری بشه آیه یحول و ان الله یحول بین الانسان و نفسه، به چه شکل؟ به این شکل که مثلا بگیم مقصود از مرء عرض شود که همون جان آدمی است، چون اون اصل قصه است، اون بدن و اینها دیگه اصلا مقصود نیست اینجا، قلبم یعنی همون جان آدمی. یا حتی اگر مرء هم به معنای مطلقش هم هست، ولی در اینجا تمرکزش و عرض شود که اون اراده جدیش همون جان آدمی است، حالا به شکل اراده استعمالی یا اراده جدیش، مقصود از مرء اینجا یعنی حقیقت آدمی که روح او باشه. قلب هم همون معنای اول بگیریم یعنی حقیقت آدمی، نفس به مالها من القوا، اصل نفس. این یک نگاهه که در این نگاه اون وقت ما یک قرینه عقلی اینجا پیدا میکنیم و بر اساس اون باید آیه رو یه جوری معنا بکنیم، چون آیه اینجوری میشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، بنابر این که بگیم مرء مقصود همون حقیقت انسانه، قلبم یعنی همون حقیقت نفس، هیلوله خداوند بین انسان و خود او، یعنی بین این کل و این کل، بین او و خودش، نه کل و جز یا این جز و اون جز، اینا نه، اونا مانع این، یعنی سریع میشه فهمید، ولی وقتی میگه خدا حائل بین این و خود اوست، خود او یعنی همونی که گفتیم، این خود او هم یعنی همون، به ما له من المعنا. خب این هیلوله اگر این روی کرد، این اولین معنا، معنایی است که در واقع به طور کامل از اون معانی بعدی قصهش متفاوته، هیلولت الله بین شیء و ذاته میشه. خب این دیگه اون وقت، چون اگر بخویم به معنای دقیق عقلیش اینو پایبند باشیم، یعنی هیلولت الله بین شیء و ذاته، اگر اینجور بخوایم بگیریم، عرض شود که خود این اون وقت دو تا احتمال در بابش متصوره در این روی کرده اول، که مرء و نف قلبه یعنی یک چیزه، المرء و قلبه یک چیزه، این هیلوله در آن واحد اگر بخواد باشه، این همون مستلزم ارتفاع نقیزه این و اجتماع نقیزه میشه، اون نمیشه، بخواد در از زمانهای متفاوت باشه، عرض شود که این یک احتمال دیگه است. بنابر این روی کرد که مرء و نفس قلبه یعنی شیء از شیء الانسان و ذاته، هیلوله بین این در این روی کرد دو احتمال فرعی داره، یعنی هیلوله در همون آن در زمان واحد این اجتماع ارتفاع نقیزین میشه، و چون این معقول نیست اون وقت این آیه میشه کنایه از یک چیزی. این همونیست که مثلا مرحوم علامه تقریبا به همین سمت رفته، بزرگان دیگری به این سمت رفتن و خیلی ها گفتن این آیه با این که نحن اقرب و الیه من حبل الورید، با اون آیاتی از این قبیل که میگه خدا اقربه به چیه، میگه به اون نزدیکه، اصلا میگه همون معنا رو میرسونه. چرا؟ برای اینکه این آیه دیگه معنای اولیه ذاتی خودش رو نمیتونه بگه، اون وقت میشه تعبیر کنایی، مثل همه جایی که ما یه تعبیری میاریم کنه، وقتی میگیم کسی رو رماد که نمیخوایم مفهوم کسی رو رماد رو بگیم، اینو قرار دادیم برای اینکه یه چیز دیگه رو برسونیم. مدلول این چیز دیگری است. حالا البته در تفسیر تحلیل کنایه در معانی بیان تفاسیر مختلفی داره، نمیخوام وارد اون بشیم، ولی در هر حال مراد واقعی و جدی این جمله این ظاهر اینجوریش نیست، یه چیز دیگه ای میخواد بگه. حالا یا کاملا این مراد استعمالیش هم اینه، یا اینکه نه مراد جدیش اونه. در هر حال اون دو تفسیر در اونجا هست، کار ندارم. بنابر این احتمال اینکه خدا در واقع به جای اینکه بگه که خدا به دلیل اینکه علت این شیئه و علت اقرب به معلول از ذات معلول و احاطه قیومی و احاطه علت بر معلول را بخواد اینجا اشاره بکنه، به جای این یه تعبیر ادیبانه قشنگی آورده، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین من و خودم فاصله میشه که من و خودم هر دو یکی بگیریم، ما کل و جزء و تفاوتی نگذاریم، زمانم یکی. عرض شود که خدا بین شخص و خود او واس فاصله میاندازد و هیلوله ایجاد میکنه. این چون خودش نمیشه همینجوری معنای تحت لفظی اون را پذیرفت، بنابراین این میشه معنای کنایی از اینکه اقرب الیه من حبل الورید، نحن اقرب الیکم، و آیاتی از این قبیل که خب در قرآن داریم و این معنا در خب روایات هم آمده، بحثای فلسفی هم این رو اثبات میکنه که احاطه علت بر معلول اونقدر قوی است که در واقع قرب او به او بالاتره از قرب او به خودش. خب داخل اون فلشا، خب
اگر این رو ما بگیریم، یعنی در هر جزئی از وجود فرد ما در نظر بگیریم، این هیلوله رو ما می‌بینیم بین خودش و نفسش.
نه، باز هیلوله به معنای دقیق نیست، اون همون معناش اینه که این یعنی فقر وجودی، تمام وجودش به اون متصله و هیچ هویت مستقلی ازش خودش نداره، ولی بین شیء و ذات او به نه نتیجه یکیست، ولی هیلوله حقیقی اینجا هیلوله یعنی باید واسطه بشه، فاصله بیفته بین اون و اون. فاصله که نمیتونه بیفته، اصلا معقول نیست این فاصله بیفته. نحن اقرب و الهی من حبل الورید هم معناش فاصله انداختن نیست.
نه، این معناش خیلی ادق از اون اقرب و
خب من حبل الورید. چطوری یعنی؟
علامه هم اینا مقایسه میکنن،
خب
خب آیه از اون دو تا آیه دیگه این اقربه.
خب چطوری؟
داخلون فلش، یعنی خود داخلون فلش رو ما چطور تصور کنیم؟
خب
یعنی بیان امیرالمومنین رو اگه ما بتونیم تصور کنیم،
تصویر اون فقر وجودیه. فقر وجودی معناش این نیست که این چه باشه، فقر وجودی است یا یه کمی هم ادقش بکنیم اون وحدت شخصی وجوده، ولی باز این هیلوله بینش، یعنی این تعبیر به معنای حقیقی دقیقش بخواد تصویر بشه نمیشه.
میشه نسبت به اصل وجود.
خب
وقتی اینجا در حقیقت وقتی که ما میگیریم در هر جزئی از ماهیت این میگیریم، خداوند هست که حائله.
شما دارید بازم ماهیت و وجود یه تفاوتی درست میکنید. خب نه دیگه
نه
درسته، نه ما گفتیم که مر و قلبه هر دو یک چیزه، هیچ فرقی نداره. این بله ممکنه که شما برید حالا ماهیت و وجود درست بکنید، نمیدونم مجموعه روح و بدن کل و جز درست بکنید، چند جور میشه اینا رو دوگانگی ایجاد کرد. ولی اگر دوگانگی اینجا فرض نگیریم، بگیم این همونی که مرعه همون هم قلبشه، اگر اینو بگیم میگیم این دیگه میشه همون ادعای مفسرین هم گفتن، خود مرحوم علامه هم در واقع به همین باد برسه، چون حداقل یکی از احتمالاتش اینه که اگر ما مر و قلب رو هیچ جدایی نیندازیم این تعبیر میشه کنایه. این چیزیست که ادعای از مفسرین هم گفتن، میگن کنایتون عن قرب الله الى الانسان، مثلا یه همچین تعبیری داره.
این رو بپذیرید که ما تا اونجایی که امکان پذیره نباید حمد بر مجاز و کنایه بکنیم،
یعنی اصل بله بله
بله
بله
خب این استحاله عقلی اگه واقعا داشته باشه
بله بله بله
ولی واقعا اینطور نیست.
حالا من
به اون معنای وجودی بگیریم، یعنی احاطه وجودی که در ذرات او اصلا او هست.
بله،
فقط یه سایه، یه ذره.
بله،
این دیگه دقیقاً
بله. حالا منم البته این رو که نمیپذیرم، ولی نه با این بیان. یعنی من میگم این یحولو وجهی نداره که ما حمله بر مجازش بکنیم. یحولو رو باید حقیقت بگیریم. هیچ وجهی هم نداره که مرء و قلب رو یکی بگیریم. ما میگیم که این دوگانگی بینش وجود داره، اما اون دوگانگی به یکی از بیاناتی که بعد میگیم. ولی اگر تمام ما فرض تمام این احتمال فرض اینه که مرء و قلب یکی باشه به تمام معنای کلمه، اگر این یگانگی تصویر کردی در آن واحد هم تصویر شد، اون وقت دیگه این رو باید کاملا کنایه بگیرید. یعنی کاملا باید کنایه بگیرید یهولو و نوعی معنای مجازی و کنایه در این بیارید. ادعای از مفسرین هم همین گفتن. این یک روی کرده که با این روی کرد اون وقت ما باید بریم به سمت معنای کنایی و مجازی در این، و اگر راه چاره‌ای هم نداشته باشیم راه‌های بعدی طبعا باید همین رو انتخاب بکنیم، و ادعای هم همین تعبیر رو آوردند. البته نه اینکه اینجور تحلیلی رو آورده باشن، ولی دارن که این جمله کنایه از اونه. بسیاری از مفسرین دارن که این آیه در وزان همون اقرب و الی من حبل الوریده. یک احتمال قوی هم در فرمایش مرحوم علامه هم همینه، میگه این همون مضمون اقرب و الی من حبل الورید داره و آیاتی از اون قبیل. این مبناش اینه که این نوعی کنایه از اونه. اما به نظر میاد که حالا اینجا ما خیلی الزامی به این قصه نداریم. یعنی تو وجوه بعد که میریم میبینیم که المر و قلبه وجوه متفاوتی وجود داره که این مر و قلبه را یک حقیقی نمیکنه، وحدت این دوتا را چه نمیکنه، بلکه یک رابطه از شبت کل و جز، یا رابطه از قبیل این روابطی که وحدت کامل نداره بین اینا وجود داره، نه اینکه عیناً اینا یکی باشه. و از این جهته که اگر ما این روی کرد رو بذاریم کنار، روی کرده از شبت وحدت مر و قلبه که مستلزم کنایی و مجازی شدن این جمله است، اگر اینو بذاریم کنار، بسیاری از مفسرین که حالا از ابتدا میگن این مثلا جنبه کنایی داره دوچی اونها میره کنار، و اون وجه شاید خیلی وجه چیز نباشه. یعنی در واقع اونها میگن اصلا ان الله یحول بین المرء و قلبه تو همون احتمال چهارم بود، اصلا میگه معناش اینه که یعنی ان الله قریب الی المرء یا اقرب الیه من نفسه. این نه، این معنا اینجوری نیست که این معناش این باشه بگیم این کنایه از این مجازن داره این را میرسونه، بلکه معنای حقیقیش رو باید بگیریم. خب از این روی کرده اول و معنای اول که حالت کنایی بود بریم کنار، اون وقت احتمالات بعدی به ترتیب مطرح میشه. احتمال بعدی که یه مقدار عرض شد که شاید از حرم باشه و ضوابط هم با این بیشتر سازگاره، اینه که عرض شد که میشد یک احتمالات مثلا از اون قبیلی که حالا ماهیت و وجود و نمیدونم یه حرفا رو گفت، ولی من اونا رو اینجا نیاوردم و نگفتم هم، برای اینکه اونا معلومه که داریم یه چیزی رو بر آیه حمل میکنیم و چی میکنیم که تو اون مسیرها نیست. حالا احتمال دوم اینه که بین المرء و قلبه، در واقع مرء که میگیم یعنی کلیت وجود انسان، این کلیت، و قلب هم رو بگیم احتمال دوم میشه، قلب هم بگیم یعنی نفس آدمی به مالها من القوا. اون وقت خداوند حائل میشه بین این کل و جزء، این که حائل بین این کل و جز میشه، این معناش اینه که این روح رو از اون میگیره، روح رو از اون میگیره، حائل میشه. با توجه به اینکه اون روح هم به طور هیچ کدام اینا به طور کلی از بین رونده کلی نیستن، هیلوله به معنای حقیقیش هم هستا، نه اینکه معدوم بکنه یکی که بگیم هیلوله حقیقی نیست، نه واقعا هیلوله است. برای اینکه این کل جز رو ازش جدا میکنه، هر دوش هم به نحوی محفوظه در عالم. اینجا خدا بین این جان و بدن و این کلیت و جان او فاصله انداخت، یعنی این جزء از او جدا کرد. این اینه که میگیم کسی عرض شود که آمد بین این عرض شود که ماشین، این ماشین و چرخ او جدایی انداخت، این چرخش رو ازش جدا کرد برد اونجا. این کلی اینجا این معنا معنای حقیقی است. البته اگر یک طرف را معدوم مطلق میشد و کلا از بین میرفت، اون وقت هیلولا رو یک کمی باز تجوزی قائل بشیم، ولی اینجور چیزی که نیست. بنابراین هیلوله حقیقی هم هست. یحول بین المرء و قلبه، بین او و جان او حائل میشه. چی؟
یهود و بین المرء با این توجیه که مطرح آمدیم،
بله،
برای یه مقطعی از حیات خوبه، اما ظاهر آیه اطلاق داره.
نه چرا اطلاق داشته باشه؟ اگر ما دیگه اطلاق نداره، اصلا ظاهر آیه همینه. المرء یعنی این کلیت، قلبم یعنی نفس او. هیلوله بین این کل و نفس و جان او، این هیلوله نه اطلاق نداره که همیشه باشه، این در با مرگ محقق میشه و الا الان دیگه نیست. اون معنای اول اگر بود، اون در همه احوال هست، مثلا نحن اقرب الیه من حبل الورید، در همه احوال اینجوره. ولی به این معنا که بگیریم بین المرء و قلبه، این یعنی در حقیقت بالموت. اون معنای اول با این معنای چهارم در اون 12 تا 11 تا 12 تا سازگاره، این معنا با معنای چندم سازگاره؟ معنای هشتمه، بله؟ و انه دو چیز اینا تقویت میکنه دیگه، بله، هم قبلش هم بعدش. این بالموت میشه. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، همون وقتی که شما را دعوت میکنه پاسخ بدید، بدانید که میمیرید. خدا میاد همون وقت اگر دعوت نکنید شاید به سرعت تمام بشه قصه شما، دیگه جایی برای کار شما باقی نمونه. ان الله یحول بین المرء و قلبه یعنی از بین میبره شما را، فاصله میندازه، این فاصله دیگه جایی برای عمل برای شما باقی نمیذاره. با اون تعابیر زیبایی که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه های متعدد داره که الان وقت عمله، الان که میتونید انجام بدید، آیه در واقع میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. علت این که اذا دعاکم هم آمده اینه، یعنی همون وقتی که میگه ده همزمان با اون استجابت بکنید، بدانید که شاید، بدانید که در زمانی که مشخص نیست، یحول بین المرء، یعنی بالموت، یعنی یمیتکم. بعدش هم و انه الی تحشرون هم حالا بی تناسب نیست، هم با قبلش هم بعدش میشه یک تناسبات ایجاد کرد. البته این تناسباتش کنم در حدی نیست که بکنه، منتها این تناسب البته یه خورده بهتر از اون احتمال اوله، چون احتمال اول اینکه به این مقصود از آیه اقربیت احاطه قیومی خدا بر انسان باشه، اون عرض شود که یه مقدار با وعلم و ان الله با استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم، علی رغم اینکه مرحوم علامه خواستن خود جورش بکنن، ولی ناجور هم نیستا، ولی این احتمال دوم یه خود سازگارتره در این سیاق، با اون سازگارتره. اول باید اینجور توجیه کرد احتمال اول که استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم، چرا باید استجابت کرد؟ برای اینکه خدا احاطه قیومی داره، اینجوری مرحوم علامه توجیه کرده و سیاق رو تنظیم کرده. و سیاق البته در بین آیات خیلی قوی نیست، محل بحثه، ولی تو یک آیه سیاق یک مقداری بیشتر باد پایبندش بود. اما در احتمال دوم سیاق یه مقدار واضح‌تر میشه، یه مقدار باز واضح‌تره. این هم احتمال دومه که بنابراین احتمال دیگه در واقع همون یحول بین المرء و قلبه، یعنی مرگ دیگه. با بحثای ما اینجا نه اون احتمال اول نه این احتمال خیلی ارتباط زیادی نداره. بله دیگه، استدلالی است که به داعی تنبیهه، اون داعی غیر از اینه که استدلال، واقعا تناسب هم داره، استدلال هم میکنه، منتها انگیزش چرا اینجا آورده به این داعی است که در واقع اون مطلب رو خوب جا بیاندازه و شما رو مخاطب و متوجه قصه بکنه. و احیانا حالا یک کمی حالا تنبیه به معنای کلی باشه، یا احیانا حالا درش یک در واقع تحذیر و اینها هم باشه که بعید نیست. اینو تحذیر، مثلا اگه مرگ باشه اون وقت درش تحذیری هم هست. چه این بله به این حد هست. بینونت هم واقعیه دیگه.
بگیم که پس بین مرء و قلب، یعنی بین این هیکل انسان و نفس انسان.
خب بله دیگه، یعنی موت دیگه.
نه کار موت، اون موت آخرش میگه، ولی اینجا اینو میگه، میگه در تمام آنات شما قلبتون نفستون هر تصمیم میگیره به هیکلتون دستور بده، اونجا خدا
خب حالا
نمیتونید این فریب بدید بگید که بله من این رفتارم.
میدونم شما باید ببینید، ما تا اینجا الان روی این احتمال داریم که میگه مر یعنی این کلیت، قلبم یعنی جان آدمی. جدایی این دوتا، جدایی این دوتا که بگیم یعنی چیزی جز مرگ نیست. میدونم شما که دارید میرید رو معانی دیگه، حتما رو قلب یا مر یه جای تصرف دیگری میکنی که اونا رو میاری بیرون، که احتمالا تو احتمالات بعدی که عرض میکنم باشه. حالا اجازه بدید من احتمال بعدم رو بگم. توجه به اون دارم که لازم متعدی باشه، حال بینهما خودش واسطه شد یا اینکه واسطه ای ایجاد کرد، اونم بی تأثیر نیست. حالا اجازه بدید اینم رو در ادامه میگم. بین اینکه لازم متعدی باشه شاید یه تأثیری در معانی هم داشته باشه، باشه انشالله حالا هفته آینده اونو یه مقدار بهش میپردازیم. احتمال بعدی که اینجا متصوره اینی که قلبه، در اینجا که در گاهی از آیات قرآن هم میجره که مقصود از قلب عرض شود که نه تمامی نفس باشه، النفس به ما لها من القوا باشه، بلکه مقصود اون قوه عاقله و احیانا قوه مدرکه و عرض شود که قوای تمایلی و امثال اینها باشه، حالا مشخصا قوه عاقله مثلا یا به اضافه اون. اگر این معنا باشه اون وقت بین المرء یعنی کلیت وجود آدمی و که نفسم درش هست و قوای مشخصی از نفس، به این معنا که باشه دیگه این اختصاص مرگ پیدا نمی کنه. در حین حیات هم پیدا میشه و من نعمره ننکسه فی الخلق، یا از شبد که آیاتی از این قبیل که همه آیات هم روایت داره که و تجربه بشری هم اینو نشون میده که الان شما در حین سلامت و عقل و آگاهی هستید، ولی ان الله یحول بین المرء و قلبه، ممکنه خدا این عقل را، این فهم را، این توانایی را، این قوای اینو از شما بگیره، در حالی که جان شما سر جای خودش محفوظه، اما این قوا را از شما سلب بکنه. این معنای دیگه میشه که عرض شود که به این شکل. البته تو اون معانی ده یازده تایی که ده دوازده تایی که یازده تا در زاد المسیر بود، یکی هم در روایات بود دوازده تا شد در اونها به این شکل عرض شود که سومه بله که لایعقله، بله چرا در اون سوم بود و در بعضی از کلمات دیگرم در بعضی از تفاسیرم آمده که اینم یک معنای دیگه میشه که در حقیقت قوای شما را از شما میگیره، نه بحث مرگ. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین شما و چی حائل ایجاد میکنه یا حائل میشه و قوای عقلانی و ادراکی شما را میگیره. اون دیگه شما نمیتونید اینجوری که الان میتوانید عمل بکنید. اینو بهش توجه داشته باشید. اینم یک معنای دیگه میشه. معانی دیگری هم هست که انشالله جلسه آینده تا برسیم به یکی از احتمالاتی که بحث ما مرتبطه. صلی الله علی محمد و آله.